دری داده شده، اونا میتونن این اجازه رو بدن. یا نه، حالا فرض بفرمایید دفاتر آقایون مراجع دیگه اگر چنین اجازه ای به وکلاشون داده باشن، میتونن تو این زمینه ها کمک بگیرن و این مواد رو یا این پول رو در مواقع دیگه استفاده بکنن.
خیلی متشکر. حالا یه موردی هم که اینجا میشه کنار این مباحث مطرح کرد، بعضی از مردم که نظرات رو به منزل میبرن ممکنه وسایل امکانات مسجد یا حسینیه رو با خودشون ببرن، مانند ظروف غذایی که به هر حال یک بار مصرف نیست یا موارد مشابه. این رو هم یه اشاره بفرمایید، البته تکلیف و حکمش مشخص است، اما میخوام حضرت عالی توضیح بدید و تاکید کنید.
خب ببینید، سابقا این مسئله بیشتر مبتلا به بود که هنوز ظروف یک بار مصرف به کار نمی رفت و معمولا وسایل آشپزخانه وسایلی بودش که مندگار بود، مثل کاسه، مثل بشقاب، مثلا فرض بفرمایید که قاشق امثال اینها، به این صورت غذا رو تقسیم میکردن. الان خوشبختانه دیگه، البته میگم خوشبختانه، از جهتی خوشبختانه است و الا از جهتی هم تأسف داره، این همه هزینه میشه برای ظرفهای یک بار مصرف و بعدم دور ریخته میشه و بعدم میگن که جذب طبیعت هم نمیشه. حالا کار به اون نداریم، ولی اگر فرض رو بر این بگیریم که هنوز هم هیئتی مسجدی حسینیه‌ای از همون ظروف واقعی استفاده میکنه، ظروف مندگار استفاده میکنه و افراد اون ظروف رو بردن، نسبت به اون ظروف ضامن هستند. یعنی این که بگی خب این که ظرف امام حسینه، مال امام حسینه، ما هم که علاقه داریم به امام حسین، مثل اونایی که مثلا مشهد میرن گاهی میگن که یک مهر از حرم بیاریم تبرکه، یا مثلا یه ظرف، یادتونه سقاخونه حضرت رضا ظرف‌های فلزی داشت، گفتن یه ظرفو بیاریم که دوباره قسمت کنه، برگردیم مشهد بیاریمش. نه، اینجوری نیست، ضامنن. در هر صورت هر گونه ظرفی، هر گونه وسیله از هیئتی مسجدی، هر جایی که شخصی به همراه خودش ببره، حتما باید اون رو برگرداند به همون جای خاص، نه جای دیگه، به همون مسجد خاص، به همون حسینیه خاص، و خسارتی هم بهش وارد اگر شده باشه یا گم شده باشه ضامن است.
پس باید جبران بکنه، درسته؟ بله. خیلی ممنون از توضیحات حضرت عالی. شنوندگان ارجمند برنامه زمزم احکام، قسمت بعدی رو همراهی کنید. سوالهای شرعی که برای ما فرستادید و پاسخ نمایندگان مراجع معظم تقلید به این سوالها.
طاعت ز خدا و بندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد، با چشم دل خیش نظر کن جانا، ای دل به خدا بندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد.
خانم محترمی در سوالشون نوشتند: همسر من اجازه نمیدهند تا در راهپیمایی و تشییع جنازه شهدا حضور پیدا کنم. آیا بدون اجازه ایشون میتونم در این مراسم ها حاضر شوم یا خیر؟ پاسخ این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای از زبان حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده:
هرچند به نظر مبارک حضرت آقا شرکت در چنین مراسمی مستحب مؤکد است و آثار بسیار زیادی هم دارد، ولی مورد سوال خانم بدون اجازه شوهر نمیتونه در راهپیمایی یا در تشییع جنازه شرکت کند و لازم است که از ایشون اجازه بگیرد، ولی اجازه کلی داشته باشد برای این امور یا موارد کلی که حالا برای بیرون رفتن از منزل اگر ایشون اجازه کلی داشته باشد، در اون صورت اشکالی نداره و نیاز به اجازه مجدد نیست. ولی در این گونه موارد، مثل مواردی که ذکر کردن، چون که به هر حال جز مراسم بسیار مهم و جز شعائر دینی است و هم انقلابی، لذا آقایون در این گونه موارد اگر خلاصه مصلحت اهمی در کار نیست، اجازه بدهن یا با هم شرکت کنن.
الله. کسی که خاربار فروشی داره اگر کالای قاچاق بفروشه، درآمد این شخص حرام است یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به سوال شرعیه مقلد حضرت آیت الله سیستانی:
اگر طبق قانون نباشه اشکال داره و بنابراین خلاف مقررات حرامه.
سرمه کشیدن برای خانم ها
در معرض دید نامحرم از نظر شرعی چه حکمی داره؟ حجت الاسلام و المسلمین احیان نژاد و فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به این سوال:
در صورتی که ملایم باشه و آرایش تون محسوم نشه اشکالی نداره، مگر اینکه منشه مفسده خاصی بشه که در این صورت جایز نیست. و به طور کلی آرایش خفیف گردی صورت و دست ها تا مش در صورتی که منشه مفسده نشه اشکالی نداره، ولی از آرایش های تند یا مفسده انگیز باید پرهیز کرد.
جناب محکم بفرمایید.
پاسخگویی به سوال‌های شرعی شما در برنامه زمزم احکام 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سوالشون نوشتن: من جانباز شیمیایی هستم و مریضم، اگر نمازم را به صورت نشسته بخوانم کفایت میکند و از من قبول میشود؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای:
انشاءالله خداوند شما را شفای عاجل و کامل عنایت بکنه. در مسئله 970 رساله فارسی اینطور اومده: تا انسان میتواند ایستاده نماز بخونه نباید بنشینه. مثلا کسی که موقع ایستادن بدنش حرکت میکنه، یا مجبور تکیه بده، یا کج بیسته، یا خم بیسته، هر مقداری از نماز که شما میتونید ایستاده بخونید، هر مقداری دیگه نتونستید بنشینید و ادامه بدید. البته اگر به طور کلی از اول نمیتونید بیستید، مثل این عزیزانی که قطع نخا هستن و مجبورن از اول روی ویلچر یا صندلی باشن، نماز شما درسته و مشکلی نداره. شنا خداوند عاقبتمون را، عاقبت شما را هم ختم به خیر و ختم به شهادت بگردن.
به هنگام ذکر رکوع و سجده آیا مجازیم بیشتر از سه بار سبحان الله را بر زبان جاری کنیم؟ مثلا چهار بار یا شش بار این ذکر را بگوییم؟ فتوای حضرت آیت الله سبحانی در این باره چیست؟ پاسخ آیت الله سبحانی به این سوال:
هیچ اشکالی نداره، هر مقدار بگوید اشکالی نداره.
الله. اگر مردی به هیچ یک از وظایف شرعی و قانونیش در قبال همسرش پایبند نباشد و نفقه و خرجیه ایشان را ندهد، بر اساس چه منطقی همسر ایشان باید تمکین داشته باشد؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله شویری زنجانی در این باره توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به این سوال گفتند:
آقایون نسبت به خانوم ها یه سری وظایف دارن، خانوم هم نسبت به آقایون یه وظایفی دارن. بعضی از وظایفی که آقایون نسبت به خانوم ها دارن، اینها مشروط نیستش که این خانوم به وظایفش عمل میکنه یا عمل نمیکنه. و بعضی از وظایف خانوم ها هم مشروط به این نیست که آقا به وظیفش عمل میکند یا عمل نمیکند. اگر خانومی ازدواج کرد، حالا اصلا به وظایف زناشوییش عمل نکرد، مرد باید مهریه او رو بپردازه. همچنان این که اگر خانوم ازدواج کرد، مرد نفقه او رو نمیپردازه. اینجا اگر عذر شرعی نداره، اگر مطلب دیگری که عذر برای این خانوم محسوب بشه وجود نداره، خانوم هم باید تمکین کنه. بله، اگر نفقه رو مرد نمیپردازه، اینجا مشهد جامع شرعیت مرد رو موظف میکنه که نفقه رو بپرداز، و اگر مرد امتناع بکنه، اینجا مرد باید همسرش رو طلاق بده، اگر که خانم مطالبه این کار رو داشته باشه.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3015 ارسال کنید.
کسی که غسل جنابت یا غسل حیض بر عهده‌اش باشد، آیا مجاز است زیارت عاشورا یا قرآن بخواند؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آمودی.
خواندن زیارت عاشورا بلکه همه ادعیه و حتی خواندن قرآن کریم در حالت جنابت اشکال نداره. آنچه که در حال حیض یا جنابت اشکال داره، یک، لمس آیات قرآن کریم و اسماء متبرکه، خواندن سوره هایی که سجده دارند، سوره سجده واجب دارند، آیه 15 سوره سجده، آیه 37 سوره فصلت، آیه 62 سوره نجم و آیه 19 سوره علق، اینها رو نباید در حالت حیض یا جنابت خواند. اما بقیه حتی قرآن کریم 7 آیه بیشترش کراهت داره، یعنی ثواب کمتری دارد، ولی بازم خوندن 100 آیه هم که آدم در این حالت بخونه، خصوصا اگه وضو داشته باشه، مانعی نداره. فقط دست به آیات قرآن کریم نزنه. همچنین در زیارت هم همینجور، حالت کسی در این حالت میخواد زیارت عاشورا بخونه، مانعی نداره، اما دست به اسماء جلاله مفاتیح الجنان نزنه، چون در این حالت جایز نیست لمس قرآن یا اسماء متبرکه.
فروش اجناس با سود غیر متعارف و در حقیقت سودی علاوه بر آنچه که در قانون مشخص شده، طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی چوک می دارد. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال:
اگر طبق قانون نباشه اشکال دارد.
عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه امروز زمزم احکام سپاسگزارم. 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای برنامه هست که سوال هاتون رو میتونید از این طریق با ما در میان بگذارید. به سامانه پیامک شماره 30553 هم میتونید سوالهاتون رو ارسال بکنید تا از این طریق ما دریافت بکنیم و انشالله پاسخ رو در برنامه بشنوید. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خدا نگهدارتون.
ذاتش پنهان علم، هر کی شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته، دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ و بوست، دلکش پروانه نیست، شمع نیفروخته. ذاتش پنهان عشق، هر که شد افروخته، نخیزد از او، چون نفس سوخته. مایه آرام دل، چشم هوس بستن است، از تپش آسوده است، باز نظر دوخته، شاید که آید بدان مرغ پریده ز چنگ، گرم نگردد دگر عاشق واسوخته. ذاتش پنهان عشق، هر که شد افروخته، نخیزد از او، چون نفس سوخته.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. الله رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.
فرمود معنای قد قامت الصلاه یعنی حان وقت و زیاره.
سرشارم از شوق حضور،
لبریزم از انتظار،
لبریزم از انتظار،
بیقرار یار، او میخواند مرا
و من قامت میبندم به عشق زیارت، به امید دیدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. معبودا، دست‌های خواهشم را به کدامین سو جز درگاه تو بلند کنم؟ محبوبا، دلم را جز عشق تو با چه اکسیری جلا دهم؟ بزرگا، چشمم را جز امید تو به کدامین افق بدوزم؟ الها، گوش جانم را جز نوای تو با کدامین آواز بنوازم؟ رحیما، هر ذره در پرتو ذات تو نمایانگر همه چیز است و همه چیز در برابر عظمت تو ناچیز. پس رحمتت را کریمانه بر ما فرو ریز، یا کریم و یا کریم.
رحیم یا رحیم، کریم یا کریم، یا رب یا حنان، فی لهفة النجوى والبر والتقوى نرجوك يا رحمن، نرجوك يا رحمن.
بندگان خوب خدا سلام. سلام به شما عاشقان و دلدادگان ربنا. سلام بر ساعت دیدار، سلام بر لحظه سبز عبادت و سلام به شما همراهان مهربان و دوست داشتنی در این لحظات عرفانی و قدسی، و سلام به شما منتظران مهدی فاطمه علیه السلام. برنامه از آنگاهی به امید دیدار رو از رادیو معارف می شنوید. امروز پنجشنبه 30 مرداد ماه و 27 صفر المظفره. هم نفس شماییم در ویژه برنامه از آنگاهی به امید دیدار، و در این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق شهر مقدس قم میریم که امروز در ساعت 12:10 به گوش جان عاشقان خواهد رسید. یادمون باشه در لحظه اذان برای همدیگه دعا کنیم، و حتما در رأس همه دعاها دعا برای سلامتی و فرج حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه.
ای که تو جان جهانی و جهان جانی، گر به جان و به جهانت بخرند ارزانی، عشق تو مژده بر جان به حیات ابدی وصل تو، لذت باقی ز جهان فانی، وصل تو لذت باقی ز جهان فانی.
عزیزان، حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمایند 6 چیز نیکوست ولی از 6 کس نیکوتر است. عدل و داد نیکوست، ولی از زمامداران و امیران نیکوتر است. صبر و بردباری نیکوست، اما از فقرا نیکوتر است. پارسایی و تقوا نیکوست، اما از علما و دانشمندان نیکوتر است. سخاوت و بخشش نیکوست، ولی از ثروتمندان نیکوتر است. توبه و به سوی خدا برگشتن نیکوست و زیبا، اما از جوانان زیباتر است. حیا و عفت نیکوست، ولی از زنان نیکوتر است. برنامه از آنگاهی به امید دیدار رو پی میگیریم با صحبت‌های ارزشمند جناب حجت الاسلام و المسلمین امیر جواد.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند. نوجوانی که شبهات اعتقادی در ذهنش به وفور هست، این شبهات اجازه نمیده او در مقام عمل و رفتار دل بده و نماز بخونه، نماز درست و واقعی و با آرامشی داشته باشه. یکی از شبهات اینه، میگه بین خود و نماز اصلا رابطه احساس نمی کنم. خب میدونید انسان وقتی بین خودش و یک واقعیتی، یک شیعی، چیزی، کاری ارتباط برقرار نکرد، احساس نکرد، دیگه دل نمیده. اگه مجبور نباشه انجامش نمیده. اولا ما میدونیم و باید توجه داشته باشیم به طور کلی نماز و دین یه رابطه حقیقی و طبیعی با انسان دارن. چگونه؟ ببینیم انسان یک مسیر حرکت داره و برای حرکت به سمت مقصد خودش هم نیاز به محرک داره. خب این حرکت چگونه حرکتیه؟ حرکت دو جوره. گاهی حرکت ظاهریه و از یک نقطه، از یک قسمت به قسمت دیگریه. مثلا از این اتاق بلند میشیم میریم اون اتاق. گاهی حرکت باطنیه، در ظاهر دیده نمیشه. در ظاهر شما یک جا نشستی اما در حال حرکتی. مثل این که شما یک بذر گندم رو در دل خاک میکاری، بعد از یک مدت میبینید که این جوانه زد، بعد این جوانه تبدیل به ساقه شد، بعد خوشه هایی پدید اومد، گندم هایی تولید شد. خب اینها همه از اون بذر به وجود اومد، اون بذر حرکت کرد، اون استعداد بود، یک آمادگی بود، یک قوه بود، تبدیل به فعلیت شد، تبدیل به یک موجود کامل شد. انسان مثل یک سنگ نیست که ساکن باشه، حرکت باطنی نداشته باشه. مثل اون گندمه که حرکت باطنی داره، از یک جایی به یک جایی در حال حرکته. خدا اینجوری خلقش کرده، از یک وضعیتی به یک وضعیت دیگری در میاد دائما. همین جسم اون رو ملاحظه بکنی، یک زمانی نطفه بود، همینجوری مرحله به مرحله اومد جلو تا به صورت یک نوزاد در اومد. این نوزاد رو ببینیم، عکسای کوچیکی خودمون رو ببینیم، دوران کودکیمون، تا رسیده به یک دوران بلوغ و همینطور در حال حرکت بود تا به سمت تکامل خودش در نظام عالم ماده پیش رفت. منتها سیر انسان که فقط مربوط به عالم ماده نیست، عوالم دیگری هست، نظام‌های دیگری هست. آب رو شما ملاحظه بکنید، آب میتونه حالت جامد در بیاد، میتونه حالت گاز و بخار در بیاد. این حرکت آبه، منتها این حرکت نیاز به نیرو داره تا او رو حرکت بده، تبدیلش کنه به یخ یا تبدیل کنه به گاز. پس این آب میتونه به دو تا وضعیت تبدیل بشه و در اونجا هم داره زندگی میکنه. آب در حالت یخ یه جور داره زندگی میکنه، در حالت بخارش یه جور دیگه داره زندگی میکنه و در هر دوتا هم داره حرکت میکنه. خب انسان هم برای رسیدن به اون نقطه کمال خودش که باید حرکت بکنه و او رو به دست بیاره، نیاز به نیرو داره. دین و نماز به انسان نیرو میدن، نیرو برای حرکت میدن، نیرو میدن تا او از یک نقطه به یک نقطه‌ای برسه. اون نقطه چیه؟ نقطه شروعش همون نقطه‌ایه که در این عالم ماده خدا او رو قرار داده. نقطه پایانش هم اینه که او به کمال برسه، به علم بی پایان برسه، به اراده بی پایان برسه. چه بدونه چه ندونه، این نیرو رو از دین، از نماز میگیره. این قانون آفرینشی که خدای متعال اینجوری قرار داده. و السلام علیکم و رحمت الله.
یا من لا اله الا هو،
لا اله الا
می گفت ما در اردوگاه رمادیه بودیم و همواره مراسم نماز جماعت رو برگزار می کردیم. در مقابل بسیا که از انسجام و وحدت بچه ها بیمناک بودن، سعی در برهم زدن نماز جماعت و ایجاد تفرقه در بین ما داشتن. یه روز که نماز رو شروع کرده بودیم، بسیا کابل در دست به پشت پنجره اومدن و ما رو زیر نظر گرفتن. بعد از اون نماز بسیا پیش نمازمون رو که یه فرد بسیجی بود صدا زدن و با خود بردن. چند ساعت بعد وقتی او رو برگردوندن، اونقدر به کف پای اون کابل زده بودن که چشماش کمسو شده بود و به زحمت اطراف خودش رو میدید. عزیزان، پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله می‌فرمایند هر کس نماز را عمدن ترک کند آشکارا کفر ورزیده است. پناه می‌بریم به خداوند بزرگ و ذات پاک پروردگار می‌خواهیم که توفیق بده نمازمون رو اول وقت و به جماعت انشالله برگزار کنیم. دوستان گرامی، در ادامه برنامه از آنگاهی به امید دیدار و در این بخش از صحبت‌های استاد حوزه و دانشگاه جناب آقای دکتر سید محسن میرباقری بهره مند میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. با صلوات و سلام بر محمد و آل محمد و حضرت بقیت الله المهدی روحی لتراب مقدمه الفدا، و با عرض سلام و ادب به همه شما عزیزان و بزرگواران، عنایات ویژه پروردگار متعال رو خواهانه درخواست میکنیم. عناوین احادیث معصومین علیهم السلام و آیات قرآن رو درباره نماز خدمت شما عرضه میداشتیم تا اینکه به عنوان صلاة اللیل رسیدیم. خب برنامه ما برنامه ظهرگاهی است، به نماز شب چه ربطی داره؟ ربطش اصل مسئله نمازه. من حیفم اومد که این بحث در این مجموعه گفتگوها ذکر نشه. با اجازه شما وارد بحث نماز شب شدیم. درباره نماز شب گفتیم تاریکی شب موضوعیت داره، دل کندن از بستر و رخت خواب و جدا کردن پهلو از مضجع، ای خودش در قرآن براش موضوعیت قائل شده. به پیغمبر اکرم به طور خاص دستور نماز شب داده میشه که آیه 79 سوره اسراء رو عرض کردیم. یک جا در سوره مزمل این دستور بر پیغمبر اکرم داده میشه: یا ایها المزمل، ای جام به خود پیچیده، قم اللیل الا قلیلا. این سوره مال اوائل بعثته. در همون اوائل بعثت پیغمبر اکرم مأمور به خواندن نماز شب میشن. قم اللیل الا قلیلا، شب را جز اندکی به پا خیز، نصفه او انقص منه قلیلا، نیمی از شب یا اندکی از آن کم کن، او زد علیه، یا چیزی بر آن بیفزای، در حدود نیمی از شب. خیلی عجیبه، یعنی پیغمبر اکرم باید مفصلم نماز میخونده، یعنی طولانی. او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا، و قرآن را با تأنی و شمرده شمرده بخوان. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما به زودی سخنی سنگین و گرانمایه را بر تو القا خواهیم کرد. بعد این جمله قابل توجهه: ان ناشئه اللیل هی اشد وطئا